در جلسه گذشته آیه قبل از این آیات تلاوت کردن تلاوت و تفسیر شد و همچنان که عرض کردیم در اون آیه فلسفه نبوت و ارسال رسول و انزال کتب بیان شد عرض کردیم که این مسئله از قدیم الایام مطرح بوده است که فلسفه ارسال رسول و انزال کتب چیست؟ چرا خدای متعال پیغمبران را می فرستد؟ معلوم است جواب ابتدایی که داده می شود این است که خدا پیغمبران را برای هدایت مردم می فرستد و برای راهنمایی مردم می فرستد. برای این می‌فرستد که مردم خوب بشوند، برای خوب شدن و اصلاح مردم می‌فرستد. پشت سر این مطلب یک سوال و گاهی این سوال به صورت ایراد و اشکال مطرح می شود و اون این که اگر خدای متعال به تعبیر اونها علاقمند است به هدایت مردم و به اصلاح مردم، او که قادر است، قادر متعال است، قادر علی اطلاق است، چه ضرورتی هست که پیغمبران رو بفرستد برای هدایت مردم و برای اصلاح مردم؟ آیا بهتر این نبود که خودش به قدرت غیر متناهی که دارد مردم را مهتدی و راه یافته خلق بکند، مردم را اصلاح شده و تربیت شده و خوب خلق بکند تا نیازی اساساً به فرستادن انبیا اساساً در کار نباشد؟ اگر چنین علاقه ای از طرف خدای متعال به هدایت و خوبی مردم می بود، و از اول مردم را جور دیگر خلق می کرد، نه این جوری که نیازمند باشند به یه عده‌ای به نام انبیا که بیان برای هدایت مردم. در اون جلسه عرض کردیم که در این آیه کریمه مطلب جوری طرح شده است که پیشا پیش به این سوالات یا به این ایراد و اشکالها جواب داده بشود. نمیخوایم اون چه که در جلسه پیش عرض کردیم تکرار بکنیم، فقط برای یادآوری خلاصش را عرض کردیم و تتمشم عرض میکنیم. و اون این که این مطلب از جهتی مربوط به خداست، یعنی پی بردن به راز این مطلب از یک جهت مربوط به خداست و از یک جهت مربوط به انسان، و به عبارت دیگر این سؤال، این ایراد ناشی از خدا نشناسی از یک جهت، خدا را اونچنان که باید در علو و عزتش نشناختن از یک جهت، و انسان را نشناختن از جهت دیگر. اما خدا نشناختنش از اون جهت است که غالبا در این جور مسائل فقط در میان صفات خداوند به یک صفت فقط تکیه می شود و اون صفت قدرت است. خدا قدرت که دارد، خدا که قدرت دارد، انسانها همه را خوب بیافریند، پس چرا خوب نیافریده است؟ اگر میخواست مردم هدایت بشوند، او که میتوانست بدون این که نیازی به این اسباب و مسببات باشد و بدون اون که نیازی به این مقدمات و اسباب چینی ها باشد، از اول مردم را صالح و خوب و مهتدی و کامل خلق میکرد و بعد هم اونها را به بهشت میبرد. اینها توجه نکرده اند و نمیدانند که خداوند همین جوری که قادر علی اطلاق هست، حکیم علی اطلاق است، و این نظام عالم هستی به اصطلاح نظام احسن و نظام اکمل است، و معنی حکمت این است که هر چیزی بر نظام خودش وجود پیدا بکند و بلکه محال است که بر غیر نظام خودش وجود پیدا بکند. گفتیم مثل این است که یک کسی بیاد بگوید که خدای متعال چرا مثلا دندانه ها را این چنین خلق کرده، بعضی دندانه ها را قاطع و برنده خلق کرده و بعضی دندانه ها را طاهن و آسیا. بعد یک کسی بگوید خب البته معلوم هم هست، درست هم هست، دیگه برای این است که انسان نیاز دارد در جذب کردن غذا، این که این مواد خارجی که این مواد یعنی مأکولات را اولا ببرد، حالا انسان و حیوانات هم همینجور، و بعد هم احتیاج دارد که اینها را با وسیله دیگری نرم بکند برای این که در معده که می رود و بعد در روده ها و اینها قابل جذب باشد. خدا که قادر است، خدا که قدرت علل اطلاق دارد، خب خدا می توانست بدون این اسباب و وسائل هم این کار را انجام بدهد. خدا غذاها را همینجور درسته انسان بفرستد در معده، پس خدا که قادر اینها را همینجوری بدون این اسباب هم به اسلام هضم بکنه، به هضم ببرد اونها را، مگه قدرت نداره؟ خدا که قادر است اشیاء را یا مواد مورد استفاده را، مأکولات را، همه مأکولات را از اول به صورت جدید شده و کامل شده خلق بکنند که انسان وقتی که به دهانش گذاشت دیگه نیازی به جریدن نداشته باشه، حتی نیازی به فرو بردن نداشته باشه. اصلا این حرف اگر ما بخواییم بزنیم معنیش اینه که اصلا در عالم نظامی وجود نداشته باشه، هیچ چیزی در عالم شرط هیچ چیزی نباشه. این گذشته از این که محال است چنین چیزی، جزء محالات خیال برای انسان و از نظر عقل محال هست، ضد حکمت باری تعالی است. اینی که در آخر آیه اشاره می فرماید ان الله قوی عزیز، یعنی بعد از اون که اشاره می کند که ما پیغمبران را با دلائل، با معجزات، با بینات فرستادیم، کتاب و میزان با اونها فرستادیم و هدف اصلاح مردم بود و هست، و بعد باز اشاره می کند به مسئولیتی که خود مردم هم دارند غیر از انبیا، و اون مسئولیتی است که مسئولیت مجاهده در راه حق است، و انزلنا الحديث فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، که از مردم استنصار کرده و از مردم خواسته است که به کمک این هدایت و این دین برخیزند. اینها را شما به حساب عجز و ناتوانی نگذارید. خداوند در عین این که فاعل بالاسباب هست، اب الله ان یجری الامور الا باسبابها، در این حال فاعل به آلت نیست، یعنی نیاز به این امور ندارد. منشأ اینها عجز و ضعف و ذلت و ناتوانی نیست. لازم فرمان ان الله قوی و عزیز، در این قدرت و در این عزت و در کمال قدرت و در کمال عزت در این حال این امور هست، یعنی اینها را به حساب کمبودی در قدرت و کمبودی در عزت نگذارد. و اما اون جهتش که به انسان بستگی دارد، عرض کردیم که کمال هر موجودی متناسب با خود اون موجود است. کمال انسان با کمال یک فلز دو گونه است، یعنی فلز اون کمالی که میتواند داشته باشد اگر تمامش هم وابسته باشد به عوامل بیرون از وجود این فلز، باز این کمال کمال است. اگر ما مثلا یک بریلیانی را در نظر بگیریم و این را بهترین بریلیان‌های دنیا بدانیم، در این حال توجیه همه صفات خوبیش، انواع خوبی‌هاش به چه دلیل خوب است؟ به دلیل فلان عاملی که مثلا عامل محیطی. به چه دلیل اون صفت دیگر رو دارد؟ به دلیل این که مثلا خوب این را صنعتگران روش خوب عمل کردن. فلان صفت دیگرش به دلیل فلان صفت دیگر است. باشد، ولو این که همه این خصوصیات را از بیرون خودش کسب کرده است، در این حال این خوبی ها رو اون دارد. یعنی شرط خوبی یک برلیان این نیست که خود برای خود کسب کرده باشد، ولی انسان در میان موجودات رسیده به مرحله آزادی و به مرحله اختیار و به مرحله خلیفت اللهی و به مرحله انتخاب و به مرحله‌ای که خود باید برای خود نیکی را انتخاب بکند، و اون نیکی که خود برای خود انتخاب نکرده است از خارج به او تحمیل شده است، او براش نیکی نیست، اون دیگه برای او نیکی نیست. مثلا صداقت، امانت، راستی، آزادی خواهی، آزاد منشی، امثال اینها، همه اینها، تقوا، همه اینها اون وقت برای انسان فضیلت است که این انسانی که در سر دوراهی انتخاب قرار میگیرد اون خوبه را انتخاب بکند برای خود. همینقدر که به او از خارج تحمیل شد، یعنی طبیعی شد و ذاتی شد، این دیگه تقوا، دیگه اسمش تقوا نیست، اون کمال دیگه اسمش کمال نیست، اون دیگه کمال انسانی نیست، اون فضیلت دیگه فضیلت انسانی نیست. شرط فضیلت انسانی اینه که خود انسان قیام به این فضیلت بکند، خود انسان قیام به این فضیلت بکند، اون وقت بعد ما میگیم سراغ بهشت و معکوسش جهنم. بهشت هم طبیعت بهشت یعنی تجسم اعمال اختیاری انسان. اگر عملی اختیاری نباشه از بهشت وجود ندارد. بهشت یعنی مخلوق خود انسان، یعنی تجسم اعمال اختیاری خود انسان. اگر انسانی نباشد و اگر اختیاری نباشد و اگر عمل اختیاری وجود نداشت، بهشتی نمیتونه وجود داشته باشه. پس این حرف معامله که خدا آدم را همینجوری به زورکی خوب خلق بکنه بعدم ببره بهشت. خیال کردم بهشت مثل یه باقی، مثلا فرض کنید شما مثلا در شمیرانات توجه کردید آدم هم مثلا مثل یک چی میگم حالا بگیم یک فرزدیست، یک گیاه سیستی. خب زورکی رو اینجور بکنم بعدم ببرم اونجا برم بگذارم دیگه، کار که اینجا تموم میشه، قضیه حل میشه. این جهت را عرض کردیم که آیه کریمه با این تعبیر بیان میکند لیقومن ناس بالقسط، خود مردم برای این که خود مردم قیام به قسط بکنند، خود مردم قیام به عدالت بکنند، خود مردم خوبی را برای خود کسب بکنند. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. انا هدیناه السبیل، ما انسان را، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. پس گذشته از مسئله این که حکمت باری تعالی اقتضا می کند که هر مسببی به وسیله سبب خاص خودش صورت بگیرد، گذشته از این جهت وضع خاص انسان اقتضا می کند چنین امری را و چنین مطلبی را. و حتی نکته ای که در اینجا هست که آیات در آیات بعد بیشتر اون به توضیح می دهیم، اون نکته این است که باز انبیا که آمدن تنها مسئول دین یعنی مسئول ترویج دین، مسئول پخش دین، مسئول حفظ و نگهداری و صیانت دین فقط انبیا نیستن، مردم هم در اینجا مسئولیتی دارند. و این مسئولیت را بسا هست با زور و با نیرو باید انجام بدهند. اینجاست که اون وقت مسئله آهن را مطرح می کند و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس. آهن را اینجور ذکر می کند که مخاطب بگوید به این که چون هر چیزی برای در عالم طبیعت برای یک غایتی خلق شده است و احیانا برای یک غایات دیگری که هدف اصلی نیست در مورد دیگر هم مقابل مورد استفاده قرار میگیرد، عرض میکنم که در اینجا ممکنه کسی بگوید خدا آهن را فرستاده است در عالم به این معنی آهن نازل کرده، چون همه چیز را خدا گفتیم نازل کرده و معنی نازل شدن یعنی که از اراده حق ناشی شده است. خب برای این است که یکی از ابزارها و وسائلی است که بشر در عالم میتواند از او استفاده بکند، بلکه مهمترین موادی است که بشر در این عالم اونها را مورد استفاده خودش قرار داده. اون وقت استفاده ای که از آهن در جنگ ها می شود ممکنه کسی بگه این دیگه استفاده به اصطلاح عرضی است نه استفاده اصلی، ولی قرآن میخواد بگوید نه، این اساسا اصالت دارد در خلقت این. و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس. آهن را ما فرود آوردیم که در اون نیروی دفاعی شدیدی است و منافعی برای مردم، یعنی این دو تا در کنار یک دیگر ذکر می کنند. ولیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب. و برای این که خدا بداند یاران خودش را در دنیا، گفتیم بداند یعنی تحقق بپذیرد، چون علم افتحالا و تحقق اشیا در مرتبه فعل یکی دارد، یعنی و برای این که ناصران دین الهی در دنیا وجود پیدا بکنند. اینجاست که اشاره به مسئولیت خود مردم هم در این زمینه میشه. حالا این آیات بعد را، این خلاصه ایست از اون چه که در جلسه پیش به تفصیل بیشتر بود. ولقد ارسلنا نوحا و ابراهیم و جعلنا فی ذریتهم النبوة و الکتاب. ما قبلا فرستاده ایم نوح را و فرستاده ایم ابراهیم را و در نسل این دو پیامبری قرار داده ایم، یعنی در میان ذریه اینها افرادی هستند که پیغمبرند. والکتاب، و در میان نسل اینها کتاب را قرار داده ایم، یعنی کتابهای آسمانی بر افرادی از نسل این دو نفر فرود آمده. فمنهم مهتد و کثیر منهم فاسقون. چون که حساب حساب جبر و اجبار نبوده در عالم که مثلا همون حرفی که خب خدا همه مردم را خوب خلق کند، یا بگیم نه لااقل خدا ذریه مثلا پیغمبران را خب میتونه خوب خلق بکنه، دیگه ذریه پیغمبران همه خوب باشن، ذریه های نوح همه خوب باشن. حالا ذریه نوح که همه مردم به حکم و جعل ذریته هم الباقین همه از ذریه نوح هستن، ولی ذریه ابراهیم که اینجور نیست، همه ذریه ابراهیم همه خوب باشن، نه ذریه پیغمبران هم مثل همه مردم دیگر هستن.
اونها میتونن خوب باشن، میتوانن بد باشن. در عمل هم اینجور بوده، بعضی از اینها مهتدی بودن و راه یافته، یعنی از اون چراغی که به وسیله پیغمبران به مردم ارائه شده است استفاده کردن، و بسیاری از اونها فاسق و منحرف از کافه از آب در آمد. ثم قفینا علی آثارهم برسولنا. این سنت که حالا اینجا قرآن از نوح شروع کرده است همینجور ادامه داشت پی در پی. قفینا علی آثارهم، به جای پای اونها پی در پی و پشت سر اونها هی پی در پی فرستادی پیامبرانی. این رشته لاینقطع ادامه داشت. کلمه قفینا که مصدرش تقفیه است و از ماده قفاست، قفا این پشت سر رو میگن، پشت گردن رو میگن. وقتی که افرادی همچی پشت گردن یک دیگر بیستن، ردیف و پشت گردن یک دیگر، مثل این که یک گروهی یک صف نظامی در حرکت هستن، همچی پشت گردن یک دیگر، اون میرود یکی پشت سر او، این پشت سر او، این پشت سر او، چهره هر یکی از اینها به پشت گردن دیگری هست، کنه او تمامی این در پشت گردن او قرار گرفته است. این قفینا به تعبیری که ما الان در فارسی میگیم، ما میگیم پشت سر، پشت سر. منتهاش خب سر یه چیزیست که شامل جلو میشه و شامل عقب هم هست، ولی گردن وقتی پشت گردن بخویم بگیم دیگه، این نشون میده که نه، اون یکی جلوه، یکی دیگه واقعا پشت، در پشت او قرار گرفته. ولی الان کلمه پشت سر در فارسی که میگیم اون قسمت عقب سر رو منظور ما هست. حالا برها بله، ما میگیم در فارسی این پشت سر. ثم قفینا یعنی پشت سر هم. قافیه را که در شعر قافیه میگن برای همین است. نمیگن که قافیه و ردیف یک مثلا یک قصیده یا یک غزلی وقتی گفته میشود، این آخرهای هر بیتی اینها همچین ردیف یک دیگر هستن، پشت سر یک دیگر هستن، مانند یک دیگر هستن. مثلا فرض کنید شما که اگر مثلا یک شعری آخرش باز آمد باشد، این باز را بهش میگن قافیه، بعد اون یکی دیگه میاد مثلا راز، اون یکی دیگه میاد مثلا دمساز، اون یکی دیگه میگه چی، اینها رو که پشت سر هم دیگر چه قرار میگیرن، اینا رو میگن قافیه. یا هم باز تشبیه به همینه، گویی یک عده انسانهایی هستن که پشت گردن یک دیگر قرار گرفتن. قرآن میفرماید که ما یکی یک پشت سر یک دیگر قرار دادیم پیغمبران خود را، هی آمدن پیغمبری بعد از پیغمبری و پیغمبری بعد از پیغمبری برای همین رسالت و برای همین معمول. در این میان در ظاهرن برای این که یه نکته خاصی را درباره اتباع عیسی ابن مریم میخواد گوش زد بفرماید، که این نکته خاص مربوط است به جمله‌ای که در آیه پیش خوندیم و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس وليعلم الله من ينصره و رسوله بالغيب، یعنی عملا انحرافی است از او. این نکته میخواد گوش زد بشود، عیسی را اختصاصاً با حساب جدایی ذکر کرده. مثلا دیگه اسم از هیچ پیغمبری بعد از ابراهیم، حتی موسی با اینکه پیغمبر خیلی بزرگ هست، اسمی از اون نیامده. همینقدر آمده که ثم قفینا علی آثارهم برسولنا و قفینا به عیسی ابن مریم و در قفا قرار دادیم و پشت سر اونها قرار دادیم عیسی ابن مریم. یه نکته رو عرض نکردیم که کلمه ثم قفینا علی آثارهم متضمن این نکته است که هر پیغمبر بعدی از همون راه رفته است که پیغمبر قبلی رفتن. یعنی کسی خیال نکنه پیغمبران راه های مختلف دارن، راه یکی بوده. از نوح تا خاتم الانبیا راه دو راه نیست، راه یکی. اختلافاتی که در شرایع و قوانین هست، که اختلافات در فروع هست، این اختلافات در فروع اختلافاتی نیست، به شکلی نیست که راه را دو راه بکنن. به تعبیری که علامه طباطبایی فرمایند، شاه راه یک شاه راه است، ولی راه های فرعی که متصل به شاه راه می شود احیانا اختلاف پیدا می کند. توجه کردید؟ این است که کلمه علی آثارهم را می فرماید. علی آثارهم، آثار جمع اثر است. نه معمولا در راه ها، وقتی که یه راهی را که انسان ها می رن، حالا که با اتومبیل می رن، حالا قدیم یا پیاده می رفتن یا با مال می رفتن، از جای پای انسان ها یا جای پای حیوان هایی که رفته بودن، جاده شوسهی که نبود دیگه در قدیم، راه را اساسا همون اثر پاها راه درست می کرد. بله ها، همون اثر پا، همون اثر پاها راه درست می کرد. غیر از این است که حالا بشر در اثر تکامل صنعت اول راه را با اصول هندسی می سازد بعد می رود. در قدیم اول می رفتن بعد راه ساخته می شد، یعنی از رفتن راه ساخته می شد. چه اون شعر معروف میگه، این خط راه ها که به صحرا کشیده اند، یا به صحرا نوشته اند، یاران رفته با قلم پا نوشته اند. بله، سنگ مزارها همه سربسته نامه هاست، که از آخرت به عالم دنیا نوشته اند. حالا غرض اینه که راه در قدیم یعنی اون چیزی که جای پاها اون رو درست کرده بود. میخوام بگم که با مفهوم راه با امروز خیلی فرق میکنن. مفهوم راه امروز یعنی اونی که اول بشر اون رو میسازد بعد در اون راه میرود، ولی راه در قدیم یعنی اونی که انسان میرفت و با رفتن اون درست میشد. این است که اینجا تبیر علی آثارهم. پیغمبران هر کدام آمدن ها جای پای دیگران گذاشتن. وقتی میخواد بگه از راه اونها رفتن، چون راه همونی بوده که جای پاها درست میکرده، ها جای پای دیگران گذاشتن بر آثار اونها. آثار این جای پا یعنی بر همون اونجا که اونها راه ساخته بودن، از اون راهی که رفته بودن، از همون راه رفتن. که اینم اشاره به این است که راه انبیا یک راه بیشتر نیست. تفاوتی که در این راه ها هست از نظر اصل راه نیست، از نظر خصوصیات دیگرش که حالا اون را باید در یک فرصت دیگری باید عرض بکنیم و گاهی وقتا به این مطلب اشاره کردیم و گذشتیم. این مطلب البته در آیات زیادی از قرآن آمده است و قرآن همه اینها را اسمش میذاره اسلام. از نظر در تعبیر قرآن اسلام منحصر نیست اونجوری که در اصطلاح ما هست. در اصطلاح ما این است که ما میگیم ادیان داریم. ادیان، یک دین مثلا نوح آورده بود، دین دیگری از جانب خدا ابراهیم آورده بود، دین دیگری موسی آورده بود، دین دیگری عیسی آورده بود، دین دیگری حضرت رسول آورده. اصلا در قرآن ادیان هر وقت جمع بسته نمی شود، هرگز جمع بسته نشده. دین یکی بیشتر میاد و همون دین و همون اسلام هست. ان الدین عند الله الاسلام، دینی که ابراهیم نوح آورد همون یه چیز بیشتر نبود، همون است که اسلام بود. بعد مردم منحرف می شوند، چیزهایی می سازند که اونها دین خدا نیست، اسلام نیست. ابراهیم میاد، ابراهیم همون راهی را می رود که نوح رفته. باز دو مرتبه اون چه که ابراهیم آورده که حقیقت هست، نامش دین است و نامش اسلام. موسی میاد، عیسی میاد، خاتم الانبیا میاد و هر پیغمبری میاد، اینها همون دین خدا که یه چیز بیشتر نیست و نامش اسلام است، همون رو میآورند. ما به این جهت دین خاتم را بهش میگیم اسلام، که میخوایم بگیم که دین حقیقی و اون دینی که همون حقیقت دین هست و تکامل یافته یا همون حقیقت هست و باقی دیگر همه انحرافات هست، از این جهت میگیم اسلام. این دین ما، دین خودمون، و از این جهت بهش میگیم اسلام، برای اینکه بخوایم بگیم ادامه حقیقی همون دین حقیقی است که از اول عالم تا آخر عالم بوده. ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. خب اینم یه نکته بود. و قفصینا به عیسی ابن مریم و پشت سر آوردیم عیسی ابن مریم را و آتیناه الانجیل و به او انجیل دادیم، نازل کردیم. و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتا و رحمه، در دل پیروان او رأفت و رحمت قرار دادیم. رأفت و رحمت بعضی گفتن اصلا یه معنا دارد، همون است که ما در فارسی بهش میگیم مهربانی، محبت، مهربانی. بعضی میگن تل جمله فرقی دارد، اون مهربانی که برای دفع شرور باشد بهش میگن رأفت، و مهربانی که برای جلب خیر باشد بهش میگن رحمت. خب حالا به هر حال مقصود نمیدونم. ببینید، این به جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتا و رحمت، اشاره به این مطلب است که چون عیسی در پیام خودش که همینجا به اون نقطه‌ای که گفتیم که اشاره مفصل بکنه من نکردیم، ولی مقدار لازم میشه اشاره بکنه، حضرت عیسی مسیح بیشتر مبلغ رأفت و مبلغ رحمت بود. ببینید قرآن در عین این که میگوید همه پیغمبران یک راه رو می رفتن و یک برنامه رو اجرا می کردن، در این حال با کمال صراحت این مطلب رو ذکر می کنه که هر پیغمبری یک مأموریت خاصی داشت. به این معنا که شما می رید یک پیغمبر فقط تکیه اون پیغمبر روی مصحف و میله های کسبی است، مثل شعیب. یه پیغمبر دیگر تمام تکیهش روی این است که میخواد قوم خودش را به قومش حرکت بدهد و به قومش نیرو بدهد، سستی و تنبلی را از اونها بزداید، مثل موسی. و یه پیغمبر دیگر میاد برعکس، هی میخواد به مردم تلقین محبت و مهربانی بکنه، مثل عیسی. این چیزی نیست، برنامه ها اختلاف نداره. در واقع هر کدام در زمانی مبعوث شدن که اون انحراف زمان خودشون باید اصلاح بکنن. این مثل این است که ما اگر دو طبیب داشته باشیم، هر دو در یک حد متخصص، این دوتا را هر دو را میفرستیم مثلا به دو ده برای بهداشت اونجا، ولی دو بیماری در این دهات وجود داره، در این دهه بیماری وجود داره، در اون دهه دیگه بیماری دیگه وجود داره.
خب قهرن این طبیب که در دهش بیماری مالاریا وجود دارد، به اون یکی دیگه که در دهش مثلا بیماری فرزن تیفوس تیفوس چی وجود داره؟ این باید بیماری دهه خودش باید معالجه، بیماری دهه خودش.
ولی معناش که اینا دو تا برنامه دارن، برنامه این برنامه اون، یکی سری مریض ها با هم دیگر اختلاف دارن. عیسی مسیح در زمانی مبعوث شد که بیماری قومش بیماری بود که او باید بیشتر مردم را به رأفت و رحمت و مهربانی دعوت بکنند، یعنی کسری در میان مردم این بود. و قهرن هم همین اثر، هم عیسی هم همین اثر را گرفت، یعنی در میان امت خودش و در میان ملت خودش تا حد زیادی قرآن تصدیق میکند، به اعتراف میکند که این محبت به وسیله عیسی مسیح پخش شد در میان امت مسیح. و قرآن همیشه مسیحی ها را به این صفت ترجیح میدهد بر یهودی ها. ما در دل پیروان مسیح رأفت و رهبت قرار و رحمت قرار دادیم، یک چیزی هم خودشون از پیش خود بدعتی هم خودشون آورد. عجیب این است، بدعتی که قرآن میگوید همین بدعت را اگر خوب عمل میکردن میتوانست مطابق رضای خدا هم باشه، ولی همون بدعت را هم باز خوب عمل نکردن. بدعتشون چی بود؟ رهبانیت. رهبانیت همین حالت به اصطلاح غارنشینی و حالت صومعه‌نشینی، حالت گریز از خلق و نجات دادن خود برای نجات دادن خود و دین خود، فرار کردن از خلق. رهبانیتن ابتدعوها، یعنی ما دیگه رهبانیت را ما برای اونها فرض نکرده بودیم. یعنی خیال نکنید که رهبانیت به این ریاضت و رهبانیتی که در دین مسیح هست و در میان پیروان مسیح هست این جز تعلیمات مسیح بودن، این جز تعلیمات مسیح نبوده، این را ابتداع کردن، یعنی از خود ساختن، از خود به وجود آوردن. ما کتبناها علیهم، این ما کتبناها علیهم تأکید همون ابتدعوهاست و توضیح اون است. بدعتی بود که خود ایجاد کردن و ما بر اونها این را ننوشته بودیم. حالا اونها چرا این کار کردن؟ هدفشون در ابتدا چی بود؟ آیا از اول هدف بدی داشتن یا هدف خوبی داشتن؟ قرآن میگه نه، از اول هدفشون رضای خدا بود، این کار را برای رضای خدا کردن. الا ابتغاء رضوان الله، استثناء از یک امر مقدر، یعنی این کار را، این رهبانیت را اینها ابتدا نکردن جز برای رضای حق. ولی همین بدعتی که اونها برای رضای حق ایجاد کردن، همون را هم اون چنون که باید رعایت نکردن، یعنی باز از همون مسیر چیزی که خودشون خلق کرده بودن و بدعتی که ایجاد کرده بودن، از مسیر همون هم منحرف شدن. حالا اینجا یک روایتی هست از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم که خیلی عجیب و عالی این آیه را تفسیر می کند. در حدیث هست که وقتی با ابن مسعود بودن، ظاهرا سوار بودن. ابن مسعود همون صحابی معروف که از غلامان مکه بود و غلام ابو جهل هم بود و بعد مسلمان شد و جز مسلمین خیلی عرض کنم که جلیل و قدر قرار گرفت اینها و جز محدثین خیلی بزرگوار هم هست و از صحابه ها و از صحابه جلیل و به اصطلاح مبالی امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم. خب این از این غلام هایی بود که در جاهلیت هستن به هیچ حساب نمی آمد و در اسلام خیلی مقام عالی پیدا کرد. ظاهرا یه وقتی پشت سر حضرت رسول سوار بود، حضرت بهش فرمود یبن ام عبد، مثل این که مادرش به مادرش ام عبد می گفتن، این کنیه مادرش بوده، او را به نام مادرش خطاب کرد، فرمود یبن ام عبد، آیا می دانی که چگونه شد که نصارا رهبانیت را اختراع کردن از پیش خود؟ منشأ رهبانیت چی بود؟ از کجا بود؟ او گفت که الله و رسوله اعلم، خدا و رسولش بهتر می دانند، شما بفرمایید. ببینید فرمود به این که در میان اتباع قوم اتباع عیسی فسق و فجور و کفر و اینها پیدا شد و مؤمنین امت عیسی قیام کردن علیه کفرها و فسق و فجورها و جنگیدن، ولی چون نیروی طرف بیشتر بود اینها مکرر شکست خوردن به طوری که دیگه از اینها باقی نموند مگر عده کمی. اینها دیدن به این که تاب مقاومت دیگه ندارن، بعد گفتن به این که ما اگر باز هم به مبارزه ادامه بدیم همه ما کشته میشیم، بعد دیگه از کسی باقی نمیمونه در روی زمین که بخواد دعوتی بدیم بکنن. پس مصلحت این است که ما متفرق بشیم در بلاد و مخفی بشیم تا وقتی که خدای متعال به وسیله پیغمبری که عیسی به او وعده داده است که خواهد آمد، یعنی خاتم الانبیا، تا اون پیغمبر ظهور بکند، مثلا اگر ما زنده باشیم در رکاب اون پیغمبر این مبارزه را ادامه بدیم. این بود که اینها رفتن در شعاب جبال در اونجا مخفی شدن. این کار یه کاری بود که خدا بر اونها ننوشته بود ولی خلاف رضای خدا بود. کار معقولی بود. این عمل رو اونها نکردن مگر برای رضای خدا، یعنی اینجور نبود برای صرفاً برای حفظ جانشون، برای طمع به مال دنیا، برای طمع در بقای در زندگی دنیا ترک جهاد بکنن، بلکه برای یک امر معقولی. یعنی وقتی که دیدن واقعاً دیگه به جای کار عملشون فایده ندارد و دیدن که غیر از اونها هم کسی نیست، اینها اگر کشته بشن دیگه کسان دیگری نیستن که این دین را که دعوت به این دین بکنن، خب ناچار آمدن رفتند و متفرق شدن و گفتن که دامنه های کوه ها را از خلق، یعنی فلسفه اعراضشون از خلق این شد که تنها ما میریم در دامنه کوه ها اونجا خدا را عبادت بکنیم، تا وقتی که اونا که نمیدونستن در چه تاریخی، تا اون پیغمبری که خدای متعال به وسیله عیسی وعده داده است اون پیغمبر ظهور کنه. ولی ابتدای انعزال اینها از مردم یک همچه هدف معقول و صحیح و درستی بود. این دستور از ناحیه عیسی نیامده بود، این دستور از ناحیه خدا نیامده بود، این دستور بود که با فکر خودشون کردن، ولی غلط هم نکردن. ولی بعد کم کم خود همین کار برای اینها اصالت پیدا کرد، کم کم خود روحانیت و گوشگیری و انعزال از خلق مجرد از این فلسفهی که در ابتدا اون پیش روان به وجود آوردن، خود این یه موضوعی شد براشون، براش تشریفات و براش آداب و برای این حرفها قرار دادن که همون امری که اول خودشون اختراع کرده بودن اون را هم رعایت نکردن، یعنی این رو تبدیل کردن به چیز دیگری. بعد فرمود که یبن امه، آیا میدانی که رهبانیت امت من چیست؟ باز ابن مسعود گفت الله و رسوله اعلم، خدا و پیامبرش دارم. فرمود رهبانیت امتی از صلات و الحج رفشید الجهاد و صلات و صیام و الحج و الامر، جهاد و نماز و روزه و حج و عمره، این رحمانیت امت، یعنی در امت من دیگه رحمانیت به هیچ معنا نیست، همین ها به اصطلاح رحمانیت چیز به جای اون رحمانیت هست که در حال ضد اون هم با این که هست در این حال. فآتین الذین آمنوا منهم اجرهم و کثیر منهم فاسقون. باز اتباع عیسی قهرم به دو گروه تقسیم شدن، گروه مؤمن، و ما اجر گروه مؤمن رو به اونها عنایت کردیم و بسیاری از اونها فاسقون. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یعطکم کفلین من رحمته و سیدی نمیرسیم این خودم دیگه خطه شدیم. صلی اللہ علی محمد و علی محمد. بسمك العليم الأعظم الأجل الأكرم يا الله. اللهم اغفر حوائجنا واكف مهماتنا.